با سلام و وقت بخیر، من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. هند به افغانستان 11,000 دوز واکسین کمک کردند. این واکسین ها شامل واکسین بیماری های ساری است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلان کرده که این کمک از سوی حکومت هند برای تقویت تلاش ها در برابر بیماری های ساری انجام شده. در این بسته کمکی 5,500 دوز واکسین آنفلانزا و 5,500 دوز واکسین مننجیت شامل است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از کمک به موقع هند ابراز قدردانی کرده. مقامات میگویند که این واکسین جان هزاران افغان آسیب پذیر به ویژه کودکان و سالمندان را نجات خواهند داد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلان کرده که در افغانستان بیش از 22 میلیون نفر به شمول 12 میلیون کودک به کمک‌های بشردوستانه و خدمات حمایتی فوری نیاز دارند. این سازمان روز گذشته در گزارش گفته که این آمار نگران کننده بحران بشری جاری در افغانستان را برجسته می‌سازد. یونیسف افزوده که به تازگی در میان بیش از 829 هزار کودک سوء تغذیه شدید تشخیص داده شده که در میان آنها حدود 37 هزار کودک که 59%شان دختران تحت درمان ویژه قرار گرفته. وزارت خارجه هند روز جمعه تایید کرد که بعد از حدود 4 سال بار دیگر روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان آغاز شده. این وزارت اعلان کرده که بر اساس یک سیستم جدید ویزا در 6 کاتگوری مختلف صادر خواهد شد. این سیستم جایگزین برنامه قبلی شده که پس از سقوط نظام جمهوری در آگوست 2021 به اجرا در آمده بود. در مدل جدید ویزاهای طبی، تحصیلی، تجاری و دیپلماتیک شامل هستند. راندر جسوال سخنگوی وزارت خارجه هند در یک نشست خبری گفته که اکنون یک مدل جدید ویزا برای افغانها را دارند و انتظار می رود این چارچوب جدید روابط مردمی میان دو کشور را تقویت کند. مفتی نورولی رهبر طالبان پاکستانی در یک حمله خونین زخمی شده. منابع پاکستانی میگویند که فرد ناشناس که سوار بر موتورسیکلت بوده در افغانستان با پرتاب بمب دستی بر نورولی حمله کرده. گفته شده که وی اکنون در شفاخانه بستری است. از سوی دیگر مقامات ایالات بلوچستان پاکستان گفتند که مخالفان مسلح دولت به خانه‌های چند مقام دولتی در این ایالت حمله کردند که در نتیجه آن هدایت الله بوولیدی معاون کمیشنر کشته شد. رشید رندر سخنگوی دولت بلوچستان افزوده که مهاجمان یک بانک را نیز غارت کردند. و اینکه گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت دو حمله در جنوب سوریه را بر عهده گرفته که یک از این حملات علیه نیروهای دولت جدید این کشور بوده. این اولین بار پس از سقوط حکومت بشار اسد است که داعش به نیروهای اردوی جدید سوریه حمله میکند. این گروه میگوید که حمله روز پنجشنبه در منطقه الصفا در ولایت سویدا رخ داده. داعش در بیانیه جداگانه اعلام کرده که بمب دیگری در همین هفته اعضای اردوی آزاد سوریه که مورد حمایت ایالات متحده است را هدف قرار داده. به ادعای داعش در این حمله یک شبه نظامی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. حکومت سوریه در این باره اظهار نظر نکرده.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردان عزیز، من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما یاد گرفتیم که حجره چیست. حجره توسط رابراتوک در سال 1665 میلادی در میکروسکوپ ساده و ابتدایی کشف شد. رابراتوک تنها حجرات مرده کارک را مشاهده کرده بود و متوجه محتویات داخلیش نشده بود. ولی بعداً در سالهای بعدی دانشمندان زیادی راجع به حجرات تحقیق کردند و نظریه های حجروی را مطرح کردند. بعد راجع به میکروسکوپ صحبت کردیم که میکروسکوپ موجوداتی که ما به چشم خود دیده نمی‌توانیم 2000 دفعه برای ما بزرگتر نشان می‌دهد. درباره صفات و مشخصات حجره هم صحبت کردیم که موجودات زنده از لحاظ حجره به دو نوع می باشد. ملتی سلولر و یونی سلولر. و راجع به ساختمان حجره هم صحبت داشتیم که ساختمان های حجره عبارتن از سیتوپلازم، دیوار حجروی، غشای حجروی، هسته، میتوکاندریا و همچنان اندوپلازمیک رتیکولم و غیره. امروز دومین درس بیولوژی هست و درس امروزی ما راجع به انسجام می باشد. صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 12 الی 15 می باشد. خب میاییم درس امروزی را با انرژی مثبت شروع می کنیم و قبل از این که درباره نسل صحبت کنیم میاییم سطوح تنظیمات در موجودات زنده را می خوانیم. سطوح تنظیمات در موجودات زنده. موجودات یک حجروی تمام فعالیت های حیاتی خود را توسط یک حجره انجام می دهند. موجودات چند حجروی برای انجام دادن وظایف خود سطوح عالی تنظیم نسج، عضو، سیستم و موجود زنده را به وجود آوردند. در درس قبلی ما یاد گرفتیم که موجودات از لحاظ حجره به دو نوع هستند. موجودات یک حجروی یا یونیسلولر و موجودات چند حجروی یا هم ملتی سلولر. موجودات یک حجروی طبعا تمام فعالیت های حیاتی خود را توسط یک حجره انجام می دهند، ولی موجودات چند حجروی تمام فعالیت های حیاتی خود را با یک سطوح تنظیمات خیلی عالی و خوب انجام می دهند که هر یک از این را حال می آییم و مطالعه می کنیم. انساج مجموعه حجرات مشابه که یک وظیفه مشخص را اجرا می نمایند نسج نامیده می شود. هر نسج مرکب از حجراتی است که دارای جسامت و شکل خاص می باشد. به دو نوع است، انساج نباتی و انساج حیوانی. خب، شاگردان عزیز، نسج و مجموعه از حجرهای مشابه گفته می شود که با یک دیگر در ارتباط هستند و یک وظیفه خاص و مشخص را در بدن موجودات زنده انجام می دهند. این حجره ها با یک دیگر همکاری می کنند و ساختار و یا عملکرد ویژه را در بدن ایجاد می کنند. البته در واقع نسج به نوعی از بافت های اطلاق می شود که از ترکیب چندین حجره مشابه به وجود می آید و برای اجرای یک کار خاص هماهنگ عمل می کنند. انساج نباتی. انساج نباتی در ساختمان نباتات نقش مهم دارند. اول، انساج بشروی، دوم، انساج اساسی، سوم، انساج بوایی یا انتقالی. خب، انساج نباتی با مجموعه از حجره های مشابه گفته می شود که در نباتات برای انجام یک وظیفه خاص به صورت هماهنگ فعالیت می کنند. این انساج ها نقش های مختلفی در رشد، تغذیه، حفاظت و تکثر نباتات ایفا می کنند. انساج نباتی از دسته های مختلف حجرات تشکیل شده است که هر کدام وظیفه خاص خود را در نباتات ایفا می کنند. ما گفتیم که به سه نوع است. نوع اولش انساج بشروی، نوع دومش انساج اساسی و نوع سومش انساج بوایی یا انتقالی که با هر یک حال می آییم آشنا می شیم. انساج بشروی. انساج بشروی یا اپیدرمس انساج محافظوی هستند که در سطح خارجی اعضای نباتی قرار دارند و خطرات خارجی آن را محافظت می کنند. انساج بشروی اپیدرمیز این انساج به عنوان لایه خارج نبات عمل می کند و وظیفه محافظت از نبات در برابر عوامل محیطی مختلف مثلا مانند خشکی، آفات و تغییرات هوا و دمایی را دارد. انساج اپیدرمیز شامل انواع مختلف حجره ها هست که به صورت یک لایه محافظتی در سطح نبات قرار می گیرند. حال می آییم نوع دومش را می خوانیم، انساج اساسی. انساج اساسی این انساج عبارتن از انساج پارانشیما، انساج کولانشیما، انساج سکلانشیما. انساج اساسی از حجره های نسبتاً ساده و یک نواخت تشکیل شده است که در قسمت های مختلف نبات وجود دارند و این انساج نقش های مختلف از جمله ذخیره مواد غذایی و تبادل گازها را بر عهده دارد. به سه نوع می باشند، انساج پارانشیما، انساج کولانشیما و انساج سکلرنشیما. میاییم انساج پارانشیما را می خوانیم. در قسمت اعضای داخلی نباتات قرار دارد، حجراتی که نسج پارانشیما را می سازند دیوار سلولوزی خیلی نازک دارند. حجرهایی که به طور عمده در ذخیره مواد غذایی مثلا نشایسته و انجام فتوسنتیز در برگ‌ها و ساقه‌ها نقش دارند، همین را انساج پارانشیما می گویند. خب این بود انساج پارانشیما. حال میاییم انساج کولانشیما را میخوانیم. حجرات این انساج مشابه حجرات پارانشیما بوده ولی دیوال حجروی آنها ضخیم میباشد که قسمتهای نمویی و جوان نباتات را تقویت و به آنها قابلیت انعطاف پذیری میدهد. انساج کولانشیما انساج است که به تقویت و استحکام ساقه و برگها کمک می کند و در قسمت‌های در حال رشد نبات یافت می شوند. این بود انساج کولانشیما. می آییم انساج سکلرنشیما را می خوانیم. این انساج سخت و محکمی باشند. دیوار حجروی این انساج با مرور زمان ضخیم شده و سرانجام حجرات آن می میرد. پوست سخت چهار مغز، دانه های لوبیا دارای این انساج می باشند. ساج از کلن شما انساج سخت و چوبی می باشد که به گیاه استحکام و مقاومت می بخشد. یعنی امون نبات مقاوم و همچنان محکم نگه می دارد. خب این بود انساج اساسی. میاییم حال انساج وعایی یا هم انتقالی را می خوانیم. انساج وعایی یا هم انساج انتقالی عبارت از زایلم و فلویمند که زایلم آب و مواد مدنی را از ریشه به ساقه و برگ انتقال می دهد و فلویم شیره پخته را از برگ به قسمت‌های دیگر نباتات می رساند. انساج وعایی شامل سیستم های انتقال مواد در نبات است که وظیفه انتقال آب، مواد مدنی و مواد غذایی بین قسمت های مختلف نبات را به عهده دارند. زایلم وظیفه انتقال آب و مواد مدنی از ریشه به بخش مختلف نباتات و به ویژه برگ‌ها را به عهده دارد و چون چوب به علت وجود حجره های مرده و محکم در انتقال مواد به خوبی عمل می کند. فلویم باز وظیفه انتقال مواد غذایی به ویژه قندهای تولید شده از فتوسنتز را از برگ‌ها به سایر قسمت های نبات را به عهده دارد و فلویم از حجره های زنده تشکیل شده است که با همکاری با چوب مواد را در سراسر نبات منتقل می کنند. این بود انساج انتقالی. حال میاییم با نوع دوم انساج آشنا میشیم که انساج حیوانی است. انساج حیوانی انساجان که در ساختمان بدن حیوانات وجود دارند به چهار نوع میباشند: انساج بشری، انساج عضلاتی، انساج ارتباطی و انساج عصبی. و مجموعه از حجره های مشابه گفته میشن که در بدن حیوانات برای انجام وظیفه خاص به طور هماهنگ عمل میکنند. همانند انساج نباتی که ما قبلا خواندیم، انساج حیوانی نیز مسئول انجام انواع مختلف از فعالیت های مانند حرکت، ارسال سیگنال ها و محافظت و تغذیه انساج حیوانی میباشند. خب گفتیم که به چهار نوع هستند. حال میاییم نوع اولش یعنی نوع انساج بشری را میخوانیم. انساج بشری این انساج سطح خارجی جلد و سطح داخلی رگهای خون، کانال هاضمه و کانال اطراحیه را پوشانیده است. انساج بشروی وظیفه محافظت اعضای داخلی بدن و دفع مواد فاضله به شکل ادرار و عرق می باشد. انساج بشروی از یک الی چندین طبقه تشکیل می گردد. این انساج تعامل حجره هایی است که سطح داخلی و خارجی بدن را می پوشانند. این انساج نقشای همچون محافظت، جذب مواد و دفع مواد فاضله را ایفا می کند. میاییم نوع دومش را می خوانیم، انساج عضلاتی. انساج عضلاتی این انساج از حجرات طویل استوانه‌ای و یا دکمانند ساخته شده که به سه نوع اند. اول انساج عضلاتی لشم، دوم انساج عضلاتی سکلیتی و سوم انساج عضلاتی قلب. انساج عضلاتی به حجره های گفته می شود که قادر به انقباض و انبساط هستند. این انساج به حرکت دندان ها و اعضای داخلی بدن کمک می کند. به سه نوع می باشند که انساج عضلاتی لشم، انساج عضلاتی اسکلتی و انساج عضلاتی قلب. انساج عضلاتی لشم در دیواره های اعضای داخلی مثل روده ها و مثانه یخ می شوند و حرکت غیر ارادی مواد را در بدن کنترل می کنند. انساج عضلاتی اسکلتی با سی وظیفه دارد. این عضلات حرکت ارادی بدن را کنترل می کند، مثل حرکت دست ها و پاها. انساج عضلاتی قلب این عضلات در قلب یافت می شوند و وظیفه انقباض و انبساط قلب را دارند. خب این بود انساج عضلاتی. میاییم راجع به انساج ارتباطی معلومات به دست میاریم. انساج ارتباطی این نوع انساج وظیفه برقرار کردن ارتباط بین انساج را بر عهده دارند. انواع خیلی زیاد دارند. یکی از وظایف این انساج وصل نمودن جلد به عضله و عضله به استخوان‌ها و یا غضروف‌ها می باشد. غضروف، استخوان، خون، اینها انساج ارتباطی می باشند. خب انساج ارتباطی قسمی که از اسمش معلوم است، انساج ارتباطی مسئول اتصال و پشتیبانی از انساج و عضلات مختلف در بدن می باشد. وظایف این انساج اتصال اعضا و ساختارها و همچنان ذخیره انرژی و انتقال مواد در خون می باشد. این بود انساج ارتباطی. میاییم با آخرین نوع انساج حیوانی آشنا میشیم که انساج عصبی هستند. از حجرات خاص به نام نیورون ساخته شده است. وظیفه این انساج برقرار کردن ارتباط بین انساج عصبی و سیستم های مختلف بدن می باشد. نسج عصبی برای ما توان فکر کردن و یاد گرفتن را می دهد. این انساج شامل حجره های عصبی است که مسئول انتقال پیام ها و سیگنال ها در بدن هستند. این سیگنال ها از مغز و نخاع به سایر قسمت های بدن ارسال می شوند و به عملکرد اندام ها و بافت ها تاثیر می گذارند. وظایفش انتقال سیگنال های الکتریکی برای کنترل حرکات بدن، هماهنگ کردن فعالیت های مختلف بدن و دریافت اطلاعات از محیط و آنها می باشند. خب با پایان درس امروزی ما رسیدیم. امروز ما راجع به نسج معلومات پیدا کردیم. ما گفتیم که موجودات یک حجروی طبعاً که از مو نامش فهمیده میشه، یک حجروی تمام فعالیت های حیاتی خود را توسط مو یک فرد انجام میدهد. ولی موجودات چند حجروی به خاطر انجام دادن فعالیت های خود تنظیمات را به وجود آورده است که عبارت از نسج از سیستم و موجود زنده می باشند. ما گفتیم که مجموعه حجرات مشابه که یک وظیفه مشخص را انجام میده عبارت میباشه از انساج یا هم نسج. انساج به دو نوع میباشن که انساج نباتی و انساج حیوانی. انساج نباتی هم در ساختمان نباتات نقش مهم دارن و به سه نوع میباشن: انساج بشری، انساج اساسی و انساج انتقالی. باز با هر نوع ازی آشنا شدیم. با نوع انساج حیوانی هم آشنا شدیم که انساج هستند که در ساختمان بدن حیوانات وجود دارند و به چهار نوع می باشند: انساج بشری، انساج عضلاتی و انساج ارتباطی و انساج عصبی. خب این بود درس امروزی ما. امیدوار هستم که این جلسه برای شما مفید تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به طبقه بندی موجودات زنده صحبت های داشتیم که گفتیم در اولین کسی که موجودات زنده را طبقه بندی کرد بیش از 2000 سال قبل فیلسوف و طبیعت شناس یونانی به نام ارسطو بود که اولین بار همین کس بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد، که موجودات زنده را به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد: یکی نباتات و دیگر هم حیوانات. بعد از او حیوانات را از لحاظ محل زیستی به سه گروه تقسیم کرد: حیواناتی که در خشک زندگی میکنند، حیواناتی که در آب زندگی میکنند و همچنان حیواناتی که در هوا زندگی میکنند. بعد نباتات را هم به سه گروه تقسیم کرد: علف ها، بوته ها و درختان، که در بعد از سالهای زیادی این طبقه بندی دیگر قابل استفاده نبود، چون که بعضی از موجودات زنده دیگر کشف شدند که هیچ مطابقت با این طبقه بندی نداشت، که بعد از در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس، بیولوژیدان سویدنی، طبقه بندی جدید را انکشاف داد که تا حال هم از این طبقه بندی کارلوس لینوس ما استفاده میکنیم، که کارلوس لینوس به تمام موجودات زنده یک نام لاتینی که از دو کلمه یونانی ترکیب شده بود معرفی کرد، که کلمه اول نام علمی نمایندگی از نام جنس میکند و به حرف بزرگ انگلیسی شروع میشه، و کلمه دوم نمایندگی از نوع موجود زنده میکنه که به حرف کوچک انگلیسی شروع میشه، که مثال خوبش گلاب سفید یا روز آلبا بود. بعد از او هم خواندیم که چرا نامهای علمی نسبت به نامهای معمولی توجه داده شد، که دو مورد بود: یکی که در مورد موجود زنده قابل بحث هیچ غلطی رخ نمیداد، چون که دو موجود زنده هیچ وقت عین وقت نام علمی ندارن، بلکه نامهای مروج میتونن که عین وقت داشته باشن، ولی نامهای علمی یکسان هیچ موجود زنده در جهان ندارد. دلیل دیگه شی هم بود که نامهای علمی تغییر نمیخورد. نامهای مروج در هر کشور، در هر زبان، در هر لسان ممکن است تغییر بخورد، ولی نامهای علمی هیچ وقت تغییر نمیخورد، چون که نامهای علمی با یک زبان، یعنی به زبان لاتین نوشته شده و زبان لاتین در تمام جهان تغییر نمیخورد. بعد از سویه های طبقه بندی را هم خواندیم که عبارت بود از عالم، فایلم، کلاس، آردر، فامیلی، جنس و نوع. ما گفتیم شش عالم داریم که آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشه، که عالم ها تقسیم شده فایلم را به وجود میآید. بعد از او فایلم ها تقسیم شده به کلاس تقسیم می شوند. بعد از او کلاس ها به آردر، آردر ها به فامیلی، فامیلی به جنس ها و جنس به نوع تقسیم می شود. کی بود؟ مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما. میایم درس جدید را شروع می کنیم. درس امروزی ما راجع به باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات می باشد، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه ششم الی هشتم می باشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب باکتریا،
باکتری ها یکی از موجودات خیلی کوچک یک حجره می باشه شاگردان عزیز، که این موجودات کوچک از زنده جان های دیگر فرق دارند، چون در جاهایی که زنده جان های دیگر رشد کردن می تانه این موجودات رشد میکنن، چون این موجودات از جمله موجودات پروکاریوت هست که هسته مشخص ندارن و باکتری ها به دو علم تقسیم شدن، آرک باکتری و یو باکتری. آرک باکتری این نوع موجودات در محیط های دشوار، در محیط هایی که موجودات دیگر زندگی کرده نمیتونن زندگی میکنن، یعنی در چشمه های آب، یعنی در چشمه های آب داغ، آب شور و مرداب ها که اکثر زندگان ها در اونجا نمیتونن زندگی کنن، این موجودات زنده در این نوع محیط ها رشد یا تکثر یا حتی زندگی خود را همونجا میکنن. و دیگر یو باکتری ها می باشد که یو باکتری ها موجودات هستند که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی می کنند، که مثال خوبش اشیرشیا کولی است که تعداد زیاد از این نوع باکتری ها در روده های انسان زندگی می کنند. بعد راجع به پروتوستا میام صحبت میکنیم. پروتوستا موجوداتی هستند که بعضشان یکحجروی و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، که پروتوستا ها از جمله یوکاریوت ها میباشه، که پروتوستا هایی که حیوان مانند است، یعنی خاصیت های حیوان ها را به خود داره با نام پروتوزوا نامیده میشه، و پروتوستا هایی که نبات مانند است، یعنی خاصیت های نبات را به خود دارد با نام الجی نامیده میشه. بعد از اون راجع میایم راجع به فنجی صحبت میکنیم، که موجودات زندگی دیگر به نام فنجی است که از جمله موجودات یوکاریوت می باشه، که این موجودات بدون کلوروفیل می باشند. تکثر این موجودات توسط سپورها می شود و از تجزیه کردن مواد و عناصر چارترشان مواد غذایی خود را به دست میارند، مانند سمارق. بعد از اون میاییم راجع به عالم نباتات صحبت میکنیم. نباتات موجودات چند حجروی هستند، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره به وجود میایند، که بیشتر این نباتات سبز رنگ میباشه. این موجودات زنده از یک جای به جای دیگر حرکت کرده نمیتونن، یعنی در یک جای ساکن هستند. حجره هایشان علاوه بر غشای حجروی دیوار حجروی هم دارد، و این موجودات غذای خود را خودشان میسازن که توسط عملی فوتوسنتیز یا ترکیب زایی انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میسازن و غذای خود را خودشان به دست میارن. بعد از عالم نباتات میایم راجع به عالم حیوانات هم صحبت میکنیم، که این موجودات هم مانند عالم نباتات موجودات چند حجروی میباشن، ولی حجره هایشان دیوار حجروی ندارن و نه تنها در ساختار خود غشای حجروی دارن، بلکه دیوار حجروی ندارن، تنها در ساختای خود غشای حجروی دارن، که این موجودات برعکس نباتات توسط اعضای حرکتی خاص از یک جا به جای دیگر حرکت میکنن، و همچنان این موجودات غذای خود را خودشان نمیتونن به دست بیارن، که این موجودات از نباتات و از حیوانات دیگر تغذیه میکنن. بعضی از این موجودات ستون فقرات دارد، ولی بعضی از اینها بدون از اینکه بدنشان ستون فقرات داشته باشد بدنهایشان نرم میباشد. خب شاگردان عزیز، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما آمدیم با همو شش عالم که ما در جلسه قبلی ما گفتیم که عالم که است یا دسته های طبقه بندی عالم یا کینگدم که است، ما موجودات زنده را به شش عالم یا به شش کینگدم تقسیم کردیم، که عبارت می باشد از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات. میایم با هر کدام از این کم آشنا میشیم که باکتریا چیست، پروتستا، فنجی و نباتات و حیوانات چی می باشد. خب در قدم اول ما راجع به باکتری ها صحبت کردیم، گفتیم که باکتری ها موجوداتی هستند که از موجودات دیگر خاص هستند، چون در جاهایی که موجودات دیگر زندگی کرده نمیتونن همین باکتری ها در اونجا زندگی میکنن، که باکتری ها به دو عالم تقسیم شده، یکی آرک باکتری و دیگری هم یو باکتری ها میباشد. که در قدم اول ما آرک باکتری ها رو خواندیم، که این نوع موجودات در محیط های دشوار، در محیط هایی که موجودات دیگر زندگی کرده نمیتونه زندگی میکنه، یعنی در چشمه های آب داغ، آب شور و همچنان مرداب ها که اکثر زندگان های دیگر در اون محیط حتی نمیتونه رشد کنه، تکثر کنه، زندگی کنه، ولی این موجودات زنده یعنی آرک باکتری ها در اونجا زندگی میکنه، هم رشد میکنه، تکثر میکنه. خب عالم دیگرش هم یو باکتریا بود، که ما گفتیم یو باکتریا موجودات هستن که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی میکنن، که مثال خوبش اشیرشیا کولی است که تعداد زیادی از این باکتری ها در روده های انسان زندگی میکنن و به عملیه هضم به انسان ها کمک میکنن. خب عالم دیگر عالم پروتستا بود، که ما گفتیم پروتستا موجودات هستن که بعضشان یک حجروی و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، یعنی بعضشان فقط از یک حجره فعالیت های خود را میکنن، یعنی غذا میکنن، تکثر میکنن، تغذیه خود به دست میارن و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، به شکل گروهی با هم یک جای زندگی میکنن و تمام فعالیت های خود را به شکل گروهی انجام میتن که پروتوستا ها از جمله یوکاریوت میباشه و پروتوستا هایی که حیوان مانند هستند در وجودشان خاصیت های حیوان هستند به نام پروتوزوا نامیده میشه و پروتوستا هایی که نبات مانند هستند در وجودشان خاصیت های نبات میباشه به نام الجی نامیده میشه. بعد از عالم پروتوستا عالم فنجی را به خانش گرفتیم، گفتیم موجودات زنده دیگر به نام فنجی است که از جمله موجودات یوکاریوت میباشه که این موجودات بدون کلروفیل میباشه، یعنی کلروفیل نداره. تکثر این موجودات توسط سپورها میشه که این موجودات از تجزیه کردن مواد و عناصر چار اطرافشان مواد غذایی خود را به دست میارن که مثال خوبش سمارق میباشه که سمارق در محیط هایی که مرطوب میباشه زیاد پیدا میشه یا در موسم بارانی در چوب هایی که در حال خراب شدن میباشه سمارق پیدا میشه که از محیط چار اطراف خود یا تکثر میکنن. بعد از عالم فنجی ما اومدیم راجع به عالم نباتات صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات موجودات چند حجروی هستند، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره به وجود آمدن. بیشتر این نباتات سبز رنگ میباشه که دلیل سبز بودنش هم به این میباشد چون که در یا در حجره های خود کلروفیل داره. این موجودات زنده از یک جای به جای دیگر حرکت کردن نمیتونن، یعنی ساکن هستن و حجره هاشون علاوه ای که قشای حجروی داره دیوار حجروی هم داره و این موجودات غذای خود را خودشان میسازند که غذای خود توسط عملی فتوسنتز یا ترکیب زایی به دست میارن که انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنن که به کمک نور خورشید، آب و خاک یا به خود گلوکوز و قند میسازن که می مواد غذایی عالم نباتات میباشد. بعد از عالم نباتات ما اومدیم راجع به عالم حیوانات صحبت های داشتیم، گفتیم که این موجودات هم مانند عالم نباتات موجودات چند حجروی میباشند که از اجتماع میلیون ها حجره به وجود آمده هستند و ساختار و ساختمان های ای عالم خیلی پیچیده می باشه. حجره های ای عالم که اصلا دیوار حجروی ندارد، تنها در ساختار خود غشای حجروی دارد، دیوار حجروی هیچ نداره و این موجودات برعکس نباتات می تواند که توسط اعضای حرکی خاص خود حرکت کنه که اعضای حرکیشان می تواند بالها باشد یا هم دمشان باشد و یا هم پاهایشان باشد که توسط امی اعضا یا حرکت می کنند. بعد از او آمدیم گفتیم که این موجودات غذای خود را برعکس عالم نباتات غذای خودشان ساخته نمیتونن. عالم نباتات خود از ترکیب زیایی عملی فتوسنتز غذای خود را خودشان ساخته میتونن، ولی عالم حیوانات غذای خود را خودشان نمیتونن که بسازن، بلکه غذای خود را به دست میارن. چگونه؟ از موجودات دیگر یا از حیوانات دیگر و از نباتات یا تغذیه میکنن و غذای خود را خودشان به دست میارن. و بعضی از این موجودات که است ستون فقرات داره و بعضی دیگر از این موجودات که است بدنهاشان نرم میباشد و ستون فقرات نمیداشته باشن، که در فصل های بعدی و هر یک از این عالم موجودات جدا آشنا میشیم و به طور مختصر ما با هر عالم با ساختارشان، با وظایفشان، با اعضایشان و همچنان با نوعشان، با کلاس ها و فایلم ها، آردرها، با تمامشان ما در فصل های بعدی آشنا میشیم. فقط در این فصل ما یک آشنایی کوتاه با این شش عالم پیدا کردیم. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. در جلسه امروزی براتان 8 سوال کارخانگی میتام و همچنان کارخانگی دومتان همین میباشه که تمرینات فصل اول را حل کنید. خب این 8 سوال عبارت میباشد. خب سوال اول عبارت است: عالم باکتریاها چرا خاص هستند؟ شما در جواب از فقط همه قدر نوشته میکنین که عالم باکتریاها از هی لحاظ و از هی لحاظ خاص هستند. سوال دوم: پروتوستا را تشریح کنید. تمام عالم پروتوستا را تشریح کنید که در جلسه امروزی ما به خانش گرفتیم. سوال سوم: آرک باکتریا چیست؟ آرک باکتریا را تشریح میکنید دهی که در چگونه محیطی ها رشد میکنند و در چگونه محیطی ها تکثر میکنند. سوال چهارم: یو باکتریا را تشریح کنید. سوال پنجم: وظیفه اشریشیا کولی چی میباشد؟ سوال ششم: پروتستای حیوان مانند به چی نام نامیده میشن؟ که ما در درس امروزی ما خواندیم که یکی پروتستای نبات مانند است و یکی حیوان مانند. شما فقط پروتستای حیوان مانند را نام بگیرین که پروتستای حیوان مانند به چی نام نامیده میشن. سوال هفتم: عالم فنجی را تشریح کنید. تمام عالم فنجی را که در جلسه امروزی ما خواندیم را به خانش گرفتیم، شما میتونید که تشریح کنید که عالم فنجی میباشد و در این گونه محیط رشد میکند. سوال هشتم: فرق عالم حیوانات و نباتات در چیست؟ تمام فرق و تفاوت‌های عالم حیوانات و نباتات را نوشته کنید. خب شاگردان عزیز، در پهلوی هشت سوال شما هشت سوالات آخر این فصل که در آخر فصل تمرینات و سوالهای فصل اول آمده او را هم حل کنین، چون وقتی که شما این سوالها و سوالهای آخر فصل حل کنین شما میتونین به درک دقیق‌تر فصل اول برسین. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه